بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا سفسته، صفحه 84، سطر دوم. فیجب اذن علینا ان شاءنا قدیان به اشتراک الاسم ان نکونا تسلمنا محدودا مفصلا. گفتیم که یکی از عوامل لفظیه مغالطه اشتراک در مفرداته و توضیح دادیم که این اشتراک در مفردات گاهی تو مقدمه ظاهر نمیشند و در نتیجه معلوم میشند، تو یه نتیجه معلوم میشند، گاهی هم در مقدمات معلوم میشند. مثال زدیم، سه تا مثال هم زدیم. حالا میخوام بیان کنیم که راه حل این مغالطه چگونه است. میفهمد اگر در ابتدا، یعنی در همون وقتی که مغالط داره مقدمات رو مطرح میکنه، ما که مخاطبیم متوجه مغالطه شدیم، متوجه اشتراک شدیم، دو تا کار انجام میدیم. یکی این که سعی میکنیم چیزی رو قبول کنیم که معین باشه و مفصل باشه، مبهم رو قبول نمی کنیم. چون ممکنه ما مبهم رو قبول کنیم، معنایی رو از این مبهم اراده کنیم، مغالط معنی دیگر رو اراده کنه و ما رو محکوم کنه. پس اگر مقدمه مبهم شد، ما از اول سوال میکنیم، معینش میکنیم، مفصلش میکنیم، بعدن میپذیریم. این یک کار که باید انجام بدیم. کار دوم اینه که خب حالا اگر مقدمات معلوم شدند، چون لفظ مشترکه، لااقلش دو تا معنا پیدا میکنه که انهو این مقدمه به دو مقدمه تبدیل میشه. در یه مقدمه مشترک معنیش اونه، در مقدمه دیگه مشترک معنیش اینه. ما باید کار دومی که میکنیم اینه که باید سعی کنیم اونی که به نفع امونه انتخاب کنیم، اونی که به ضرر امونه انتخاب نکنیم. پس اولا مبهم رو انتخاب نمی کنیم، ثبت میکنیم تا این مبهم معین بشه، مفصل بشه، یعنی تفصیل داده بشه، معناهاش از هم جدا بشه. بعدم که این عمل انجام شد، میریم سراغ مقدمه که اون مقدمه به ضرر ما نیست و کمک نمی کنه به مغالط، اونو انتخاب میکنیم و پیش میریم. این راه حل مغالطه است در صورتی که اشتراک از همون اول روشن بشه. اما اگر اشتراک روشن نشد و مغالط کارش ادامه داد تا نتیجه رو گرفت و ما در وقتی که نتیجه گرفته شد تازه متوجه اشتراک شدیم، در چنین حالتی ایشون میفهمد تدارک کن، یعنی بیان کن که من چه چیزی اراده کردم تا به تو اجازه دادم نتیجه بگیری. اونی که تو ذهنت بود من اراده نکردم، بنابراین نتیجه گرفتی در علیه من نیست. مثلا در هم مثال از ساکت و یتکلم، میگیم ما اراده کردیم که اون انسانی که الان ساکته در یه وقت دیگری تشلم میکنه. خب اینم که معنای درستیه، ما این اراده کردیم تا طبق همین معنای درست نتیجه بگیر. خب ملاحظه میکنیم اون نتیجه رو جوری گرفته که بر علیه ما باشه. ما بهش میگیم که طبق این معنایی که ما قصد کردیم تو نتیجه بگیر. بعد از این که نتیجه گرفته و ما به ظاهر محکوم شدیم اینطوری تدارش میکنه. اینجا دیگه ایشون مثال نمیزنه، مثال چرا؟ همین مثال ساکت رو گفت. بعد میره سراغ مثال سوم، مثال دوم مثلا نمی کنه. مثال سوم این بود که الیس الذی تعلمه تعلمه، که توضیح دادیم اینطور میگه، میگه که تو میدانی که دو زوج است؟ میگه بله. بخاطر میگه بله. بعد میگه خب پس چیزی که میدونی دیگه بهش جاهل که نیستی؟ اونم میگه نه، خب چیزی که میدونم به جاهل نیستم. بعد میگه پس بنابراین تو دو رو همه جا میدونی، زوجه هیچ وقت جاهل نیستی؟ میگه بله. بعد میگه ولی یه زوجی تو یه اسنانی تو دست منه، اون رو نفهمیدی زوجه. پس عبارت توجه کن، به آن چه عالم بودی به همون چیز جاهل شدی. تو عالم بودی به این که دو زوجه، به همین جاهل شدی. خب اینجا طرف نتیجه رو گرفته. علت این مغالطه هم اشتراشه، ضمیر ممکنه برگرده به این، ممکنه برگرده به اون. حالا اینجا چه کنی؟ ایشون توضیح میده در اینجا مخاطب وظیفه داره که بعد از اینکه نتیجه بر علیهش گرفته شد به مغالطه اینطور بگه، بگه من این مطلبی که تو ازم پرسیدی به طور کلی میدونم، یعنی میدونم دو زوجه، اما اینطور نیست که جزئیات این رو هم بدونم. من میدونم الاسنان زوجون، دیگه جزئیات رو نمیدونم. بنابراین اگه در یه جزئی جاهل شدم نمیتونی بگی همونی که عالمی جاهل، به همونی که عالمی جاهل نمیتونی بگی. من به کلی عالم بودم، به جزئی جاهلم. یا مثلا من به اصل مطلب عالم بودم، به یکی از حالاتش عالم نبودم. حالا جزئی هم نگیم، بگیم یکی از حالات. الحال اینطوری از خودمون، ما مخاطبین از خودمون اینطوری دفاع میکنیم و مغالطه رو بیاثر میکنه. این خب راه حل مغالطه است. مغالطه که دیروز مطرحش کردیم حلش هم الان گفتیم، که دو حالت پیش آمد، یا در ابتدا ما متوجه اشتراک میشیم، مقدمه مبهم و قبول نمی کنیم بلکه معینش میکنیم، بعدم از بین اینا که تعیین شدن اونی که به نفعمونه انتخابش میکنیم. یه حالت، یه حالت دیگه اینه که در مقدمه متوجه اشتراک نشدیم، در نتیجه متوجه شدیم، اونجا تدارک میکنیم به همین نفعی که گفتیم. صفحه 84 سطر دوم. فیجب ازن علینا، علینا یعنی بر مایی که مخاطبیم مجیبیم، ازن یعنی در این هنگامی که چنین مغالطه‌ای اتفاق افتاد واجب است بر ما این، به این صورتی که انشأنا بودیان اشتراک الاسم، بودیان یعنی در ابتدا، اگر متوجه شدیم در ابتدا به اشتراک اسم، یعنی همون وقتی که مقاله داره مقدمات رو میاره ما متوجه اشتراک شدیم، یجب علینا ان نکون تسلمنا محدودن مفصلن، واجب است بر ما که اینطوری باشیم، قبول کنیم یک قضیه معین رو و یک قضیه مفصل یعنی تفصیل یافته رو که معناش، معناهاشو جدا شدن، معناها جدا شدن، یعنی دیگه لفظ مبهم نیست، معناش معینه. و مفصلم هست، یعنی تفسیر داده شده، گفته شده این معنا از این لفظ اراده میشه، اون معنا اراده میشه، که تفسیر دادیم معانی را از هم جدا شدیم. و نقول و نقول لسائل، ما این باشید لسائل اینطور میگیم این انای تکزا فجواب هون کزا، اگر اراده کردی این کلام رو من به مثال دوم تطبیق میکنم، اگر اراده کردی که اون معلوم عالم نیست، فجوابهو کذا، جوابهو کذا، جواب اینی که تو اراده کردی این چنینه که بله اون معلوم عالم نیست، ولی ان انیت معنا آخر، اگر معنای دیگری اراده کردی، گفتی اون عالم عالم نیست، فلیس جوابهو کذا، جواب مثبت نیست، جواب این مراد تو دیگه کذا نیست، یعنی بله نیست، بلکه نفیه. یا تو نست دیگه مثال دوم رو من دارم توضیح میدم. این یک کار که ما باید انجام بدیم، فیجب علینا ازن، گفتیم ان نکون تسلمنا محدودن مفصلا، این یک کار بود. کار دوم، من نتعرض بالمن لما هو بزارون و مبدعون للمغالطه، متعرض بشیم من اون مقدمه ای رو که به ما ضرر میزنه و مبدع مغالطه باقی میشه، اونو من کنم، قبول نکنم و الا گرفتار خواهیم شد. این دو تا کار رو باید انجام بدیم. اولا باید ابهام جمله رو برطرف کنیم، ثانیا بعد از اینم که ابهام برطرف کردیم، تفصیل داده شد، جمله دو معنای جدا پیدا کرد، اون معنای رو انتخاب کنیم که به ضرر ما نیست و مبدع مغالطه باقی نمیشه. خب تا اینجا فرض اول تموم شد. گفتیم فیجب علینا ان شعرنا بودی ان اشتراکی لیست، یجب علینا این دوتا کار. حالا میگیم و ان لم نشعر بودی ان، اگر در اون ابتدا ما متوجه اشتراک نشدیم، تو مقدمه متوجه اشتراک نشدیم، تا مغالط رسید به نتیجه، این و این لم نشد، اتو برون انشه اما سر قبل گفتیم. تدارکنا بعد از آلک، بعد از آلک یعنی بعد نتیجه گرفتن، تدارک میکنیم تا مغالط نتونه بر ما مسلط بشه. تدارک به چه صورتی؟ فقلنا به این صورتی که میگوییم لیست ساکت و یتکلم، نمیگم ساکت الان یتکلم الان، بعد لحاظ النزی و بساکتون الان ان یتکلم وقتا آخر، اینطور نمیگیم اون کسی که ساکت است الان لهو یعنی حق دارد ان یتکلم وقتا آخر، اینو میگیم. خب این که قضیه درستیه، من اونی که انتخاب کرده بودم این بود، تو یه چیز دیگه اراده کردی، وقت مقدمه در نظر تو باطل شد، بعدم نتیجه باطل گرفتی. اگر اونی که من دارم الان بیان میکنم اراده میکردی، نتیجه باطل نمیگرفتی. فعین نهوی لیسه الزمان، ابن سینا میگه که همون تو چه اشاره کردم، اگر مقدمه این مبهم باشه بر ما واجب نیست جواب این مقدمه رو بدیم. یه مقدمه مبهمی از ما سوال میکنه، میگه این مقبول تو هست یا نه، میگم من نمیدونم این مقدمه چیه، چطوری قبولش کنم یا چطوری ردش کنم، اول توضیح بده که من منظور از این مقدمه چیه تا من بعدا بتونم بگم چه قبول دارم یا رد میکنم. فانه لیسه یلزمنا ان نجیب ان المهمله وهی مهملتون، من نمیتونم از یه قضیه مهمله در مورد یه قضیه مهمله جواب بدم در حالی که اون قضیه هنوزم مهمله، باید از اهمال در بیار. اهمال یعنی سورش تعیین نشه، معلوم نشه که کل افراد این حکم رو دارن یا بعض افراد، این قضیه میشه محور. اما بعد میگه و ان المبهمه و هی مبهمه، من واجب نیست برام، ملزم نیستم که از قضیه مبهمه در حالی که مبهمه خبر جواب بدم. پس هم در مورد محمله میگه من موظف نیستم جواب بدم، تو اول سور قضیه رو تعیین کن ببینم حکم بر کل افراد بارون کنی یا بر وضع افراد بارون کنی، نه بر از احمال درش بیاد قضیه رو تا من بتونم جواب بدم. همچنین اگر قضیه مبهمه و معناش مشخص نیست، از ابهام درش بیار، معناش رو مشخص کن تا من بعدم بتونم در باره این مقدمه فکر کنم و جواب بدم. و این فعلا این عطف بر النجیبه، فلیسه الزمانا النجیب، این کاری که عبارت از جوابه بر ما واجب نیست، ولی انفعلنا یعنی انفعلنا این جواب رو، با اینکه واجب نبود ولی خب ما جواب دادیم. و انفعلنا فلنا ان نشیر الی معنینا، اگر انجام دادیم جواب دادیم و او هم آمد نتیجه رو گرفت، فلنا برای ما که مجیبیم این حق هست که اشاره کنیم به اونی که قصد کردیم. مثلا اونی که قصد کردیم در این مثال این بود که ساکت الان یتکلم وقتن آخر، این مراد ما بود، اینو انینا یعنی قصد کردیم. حالا که ما جواب دادیم به مقالت، براش توضیح میدیم که ما چی اراده کرده بودیم تا باز مقالت موفق به کار خودش نشه. پس اولا نباید جواب بدیم تا مبهمه یا تا محمله، ولی این فعل نه، اگر انجام دادیم یعنی جواب دادیم و خودمون مقالد رو تایید کردیم که بره به سمت نتیجه، اون وقت توضیح بهش میدیم که ما چی قصد کرده بودیم و تو اون مقصود ما رو مطرح نکردی و با کمک اون مقصود نتیجه نگرفتی، بنابراین نظرت میشه، بنابراین نتیجه گرفتی نتیجه باطلیه که من ملزم نیستم قبول کنم چون مقصود من این نبود. و کذالش این تا اینجا با توجه به مثال اساکت یتکلم بحث کرد، که البته مثال دوم رو هم شما میتونید که این بحث بیارید چون میشه توجه کردی که منم آوردم. حالا میرین سراغ مثال سوم، که در مثال سوم گفته شد به مخاطب گفته شد دیدی که به آنچه که عالم بودی به همون چیز هم جاهل بودی، تو به زوج بودن دوتا ادعا کردی عالمه، الان به زوج بودن این دوتا جاهلی، پس به همونی که عالم بودی جاهل شدی. و مخاطب جواب میده نه، من به اونی که عالم بودم جاهل نیستم، من به کلی عالم بودم، به جزی جاهلم، پس به همونی که اول عالم بودم الان عالم نیستم، جاهل نیستم. و کذالک اذا قال، این داره جواب رو یعنی جواب نه، راه حل مغالطه مثال سوم رو داره بیان کنه، مثال دوم رو و اول رو گفت، حالا مثال سوم رو میخواد مغالطش رو بیان کنه. همچنین اگر قال یعنی مغالط بگوید الیسه یعلم الذی یعلم، نسخه خطی داره الیسه تعلم الذی تعلم، هر دوش خوبه، یا الیسه یعلم، یعلم بخونیم بهتره اگه قایب باشه مشهورش کنیم، الیسه یعلم الذی یعلم، آیا اون چه دانسته شد دانسته نشده؟ این همون حرف قبلیه که اون چه دانستیم دانستیم دیگه، جاهل نیستیم. Thank you. نسخ خطی داره الیس تعلم الذی تعلم، اونی که میدونی عالم نیستی؟ میتونی جاهل باشی؟ که همون مثال سوم بود دیگه، مثال سوم گفت تو گفتی آنچه میدونم میدونم دیگه جاهل نیستم، ولی الان معلوم شد که زوج بودن دوتا رو که میدونستی به همون الان جاهلی. وقت جواب میدی فنقول اعلم و معلم، آنچه را که گفتم میدونم الانم میگم میدونم، کلی رو گفتم میدونم الانم به همون حرفم معتقدم و الانم میگم میدونم، اما ولیس اعلم جزئیات الذی اعلم، من جزئیات اون چرا که میدونستم که اعلام نشدم من عالمم. تو بگی به این جاهل شدی، من به اون کلی عالم بودم هنوزم مدعیم که عالمم، تو داری میگی به جزئی عالم نیستی، من در مورد جزئی اصلا ادعایی نداشتم، نگفتم که عالمم. اعلم و معلم فنقول اعلم و معلم، میدانم که آنچه میدانم میدانم، یعنی خلافشون الانم معتقد نیستم، اگه چیزی رو میدونم میدونم، ولی من جزئیات اونی رو که میدونم نمیدونم، اون کلی رو میدونستم جزئیات رو نمیدونستم. الان شما میخوای نسبت به جزئی منو مؤاخذه کنی، در حالی که من در نسبت به جزئی از اول ادعایی نداشتم. این یه راه حله، راه حل دیگه هم داری، بگی اعلم و معلم، اون چه که گفتم میدونم الانم میگم میدونم، ولی لیسه یلزم ان اعلم احوال الذی اعلمه، لازم نیست احوال اون چه که میدونم اونم بدونم، من خودش رو میدونم ممکن احوالش رو ندونم. البته این دفاعی که ابن سینا با این جمله لیسه یلزم ان اعلم احوال الذی اعلمه گفته، این دفاع در مثال دیگه ممکنه بیاد، یعنی من میگم این مطلب رو میدونم، اوصاف اینو نمیدونم، مثلا فصل زید رو میشناسم اوصافش رو نمیدونم، بنابراین اگر من ادعا کردم علم را، شما باید منو در همون امری که من مدعیم مؤاخذه کنی، من ادعا کردم علم به زید رو، ادعا نکردم علم به احوالشون. خب حالا اگه بخوام این لیسه یلزم ان اعلم احوال الذی اعلمه رو بر مثالی که خود مصنف زد تطبیق کنیم، اینطوری میگیم من میدونستم دو زوجه، اما در حالتی که دو مخفی باشد من ادعا نکردم که میدونم زوجه، بلکه در حالتی که دو مخفی باشه زوج هست، ولی من نگفتم میدونم، اون حالت رو من نگفتم. البته این یه خود خلاف ظاهر میشه، مثالی که گفتم زید رو میدونم ولی حالتش نمیدونم مثال خوبی بود. خب این تموم شد. تا اینجا ما یکی از اقسام مغالطه لفظی رو مطرح کردیم، راه حلش هم به مخاطب گفت. حالا میخوام دو تا دیگر رو با هم مطرح کنیم، یکی ترکیب المفصل، یکی هم تفصیل المرکب. ترکیب المفصل در جاییست که دو تا قضیه داریم جدای از هم، هر دو هم صادقند، وقتی ترکیب میکنیم این دو مفصل و دو قضیه جدای از هم، مفصل این جدای از هم، وقتی ترکیب میکنیم این دو قضیه جدای از هم رو، یک قضیه مرکب در میاد میشه کازه. قسم دیگه برعکس اینه، مرکب صادقه، وقتی تفصیلش میدم تبدیلش میکنم به دو قضیه، هر دو یا یکیشون کاذب میشه. اینجا تفصیل مرکب منشأ مغالطه است، اون در قبلی ترکیب و مفصل ماشه مقابل هست. حالا هر دو رو الان نمیشینا با هم مطرح میکنه، میگه روحلش هم اینه که اگه اون ترکیب آورد و ترکیب کاذب بود، تو بری سراغ تفصیل، تفصیل بیاری تا تفصیل صادق باشی. اگر اون تفصیل آورد و تفصیل کاذب بود، برو سراغ ترکیب، ترکیب بیاری تا صادق باشی. بالاخره کاری که اون میکنه تو بارونش کن که گرفتار نشی. والمغالطات التي من ترکیب و تقسیم، من نشیه است، مغالطاتی که ناشی میشن، حاصل میشن از ترکیب و تقسیم. بعضی مغالطات از ترکیب درست میشه که دو تا قضیهی که تقسیم شدن یعنی جدا شدن ترکیبشون میکنی، مغالطه درست میشه. گاهی هم مغالطه از تقسیم درست میشه، یعنی قضیه مرکبه، مرکبشون صادقه، مغالطه توش نیست. تفصیل میدیم این مرکب را یا تقسیم میکنیم به دوتا قضیه، وقت این مفصل میشه کازه. فلنا ان نحفظ الحکم فی ترکیب و نمنعه فی تقسیم. اونجا که ترکیب صادق باشه و تفصیل کازه باشه، لنا که حفظ کنیم حکم را در ترکیب و من کنیم در تقسیم، چون تقسیم کاذبه منش میکنیم، ترکیب صادق قبلش میکنیم. و بالعکس، یعنی اونجایی که تفصیل صادقه ترکیب کاذبه، ما تفصیل حفظ میکنیم که صادقه، ترکیب رو که کاذبه من میکنیم. و بالعکس، لنا هم نمنع الحکم در ترکیبی رو که کاذبه است و نفذ اون حکم در تقسیم که صادقه است. چرا هر دوی این کارو بکنیم؟ از المرکب لیسا و المقسم، مرکب و مقسم دو تان، یکی که نیست. بنابراین من میتونم یکی این کار کنم، یکی اثبات کنم. حالا یا مرکب رو این کار میکنم، مقسم رو قبول میکنم، یا مقسم رو این کار میکنم، مرکب رو قبول میکنم. این که من یکی رو قبول میکنم، یکی رو رد میکنم، به خاطر اینکه مرکب اون مقسم نیست، این دو تان، من حق دارم یکی رو قبول کنم، یکی رد کنم. فیض جاوی قلط فی هذا الباب الى ما یقال و الان نحوین من المراعیات به وجه ما. این عبارت توجه کنید، ما صحه الا ما یقال رو برده توی خط تیره، بنابراین باعث شده که الان نحوین که در عبارت بعد آمده متعلق به یقال نباشه، متعلق به یرجعو باشه. یرجعو تلت فی آزد با الان نحوین من المرایه. بعد به وجه ما هم به هیچ رب پیدا نمی کنه. به نظر من اون خط تیره باید خط بخوره. الا ما یقال متعلقه به یرجعه، الا نحوه این من المرایات متعلقه به یقاله، به وجه ما هم متعلقه به یرجعه. حتما اینجوری که من تاکید میکنم توجه کنید تا عبارت روشن بشه. مراعیات یعنی مغالطات. نحوین من المراعیات، نحوین یکی تاکید بود یکی تقسیم بود. غلط در چنین مثال هایی که الان مثالشو نگفته، کلیشو گفته ولی مثال نزده، بعدا مثال میزنه. غلط در چنین مثال هایی فی هذا الباب، در این باب، در این باب یعنی باب ترکیب المفصل و باب تفصیل المرکب، در این باب غلط رجوع میکند به چیزی که به دو نحو گفته شده، یه نحوش ترکیب یه نحوش تفصیل. به وجه ما، این به وجه ما متعلق به رجوعه. با یه لحاظ غلط در این مثال رجوع میکند به همین باب، به نحوه این من المرایات، یعنی به تقسیم و ترکیب. به بچه ما در مقابله به بچه ما یه بچه دیگه هم هست که بعدن میاد که در بعضی مثال ها که تقسیم و ترکیب مطرح میشه، مرا هم مطرح میشه. مرا هم یکی دیگه از اسباب لفظیه. به بچه ما یعنی با یه لحاظ جای تقسیم و تفصیل تقسیم و ترکیبه، به یه لحاظ دیگه جای مراه. مراه یعنی اشتراک در جمله، اشتراک در مفرد قبلا گفته شد. الان میخوام بگیم یک مثالی ممکنه بیاریم که در اون مثال هم تفصیل و ترکیب آمده به بچه ما، هم مراه آمده به بچه ناخر. اما به بچه ناخر دیگه نمیگه، فقط همونجور میگه به بچه ما. ببینید دو خط بیان پایین، خط 15 هم میگه هازا فیه ایزن تزلیل و من جهت المرا. این همون به بچه ناخره، به بچه ناخری که به بچه ماشو اول گفت، این به بچه ناخرشو حالا میگه، منطقه عبارت رو عوض میکنه. هازا یعنی اون بابی که مقالتش از ترکیب و تقسیمه، الان نحوین من المرایاته، درش تزلیل من جهت المرا هم هست. بعد مخشورو میکنه میگه اما مغالطه ای که از مرکب آمده بیان نشینه، مغالطه ای که از مرا آمده بیان نشینه. روشن شد چی هر چنه می فیر جاول قلط فی هاز الباب، که باب ترکیب و تقسیمه، یرجع الى ما یقال و الى نحوین من المرایات، به دو نحو گفته شده، یه نحو ترکیب یه نحو تفصیل. یرجع و غلط به این مقال، به این سبب، به این سبب لفظی به بچه ما یعنی با یه لحاظ، و یرجع و به مرا به بچه ناخر یعنی با لحاظ دیگر. متن نگفته و یرجع و الى المرائه به بچه ناخر، گفته و هازا فیه ایزن تزلیل و من جهت المرا. مثال توجه کنید، مثال مصنف خیلی کوتاه آورده، خیلی مطالبی شد که باید بگه حذف کرده، مثل بعضی مثال قبلی که اونم کوتاه آورده بود که بعد اضافه میکردیم درست واضح میشد. اینجا هم همینطور. جمله ای داریم که زیدون یزرب، این درست زیدون یزرب. جمله دیگه داریم زیدون به هازا یزرب، با این وسیله زده میشه، با این چوب مثلا، با این اصل. خب هر دو جمله درست، زیدون یزرب درسته، بعد به هازا یوزرم هم درست، این دو تا جمله هر دوشون درستن. بعد طرف یعنی مقالط رو مرکبشون میکنه، وقتی مرکبشون میکنه غلط میشه. میگه که حالا مثال من کاملتر بگم. اول میگه که اتعلم ان زیدن یوسف، با اتعلم شروع میکنه. خب اون میگه بله. بعد میگه اتعلم ان زیدن به هازا یوسف، با این وسیله زده میشه. اون میگه بله. خب هر دوشون درسته، مخاطب هر کدوم قبول کنه اشکالی نداره. اما میاد جمع میکنه، میگه بما تعلم ان زیدن یضرب فبه یضرب، با همونی که میدانی زد زده میشه با همونم زده میشه. خب دو تا جمله رو یه جمله کرد. با اونی که میدانی که زد زده میشه با همون زده میشه. این با همون زده میشه یعنی با علمی که داری زده میشه، یا با اون معلومی که ازت سوال کردیم، در واقع سوال کردیم با اون زده میشه؟ آیا به فعل تو زده میشه مثلا با سیلی، یا نه با علم تو زده میشه؟ چون عبارت اینطوره بما تعلم ان یضرب زیدون فبه یضرب، عبارت رو نگاه کنید، عبارت رو سینا میدن بما، مما خوب نیست، نسخه بما داریم پاورقه میشه کرده. البته مما هم اشکالی نداره ولی بما خیلی واضح تره. بما تعلم ان یضرب زیدون، یضرب بخونید، فبهی یضرب، فیه نخونید، فبهی بخونید. آنچه که به آنچه که میدانی زید زده میشود به همون چیز زده میشود. البته من نمیخوام ضمیر رو برگردونم به دو جا، یکی به علم یکی هم به اون فعل، چون اگه این کارو بکنم میشه مرا، یعنی جمله مشتمل میشه بر یه امر مشترک و داخل میشه در قسم دیگر اسباب لفظی. من میخوام مقالطه از روی تفسیر و تحکیم درست کنم، حساب به زمین الان کار ندارم. البته بعدا خود نیسینه ها میگه، میگه ضمیر فبهی را میتونی به علم برگردونی، میتونی به فعل برگردونی. از این جهت هم یه مغالطه درست میشه، منتها این مغالطه عاملش اشتراکه، اشتراک در جمله، اشتراک در جمله، نه اشتراک در مفرد. هیچ کدوم از مفردات این عبارت که به ما تعلم ان یضرب زیدون فبهی یضرب، هیچ کدوم از این مفردات مشترک نیستن. ولی وقتی جمله تشکیل میشه به خاطر اینکه مرجع ضمیر میتونه علم باشه میتونه فعل باشه، یه مرایی پیش میاد، یعنی مغالطه از ناحیه اشتراک در مرکب. ولی الان نشدم، من ضمیر نمیگم، ضمیر خود ابن سینا بعدم میگه. الان ترکیب و تفسیر مطرحه. اگر ما میگفتیم تعلم ان یضرب زیدون صادق بود، تعلم ان به هازا یضرب صادق بود، جمع کردیم مغالطه درست شد. این دوتا مفصل رو جمع کردیم مغالطه درست شد. بله. مثل المغالطه التي يكون المركب فيها، مثل ان بما نعلم ان یوزه و زیدون شبیه یوزه. من یکون المرکب مرکب اسم یکونه، انکی یکون المرکب مرکب اسم یکونه، مثل ان تا آخر خبر یکونه. مغالطه ای که فیها در اون مغالطه مرکب مثل این جمله است، فیض رب ازن به فعل که او علمک، ازن یعنی حالا که ترکیب کردی و جمله رو به این صورت ارائه دادی، یوز رب زید به فعل که او علمک، با سیلی که تو با فعل مثلا سیلی او علمک هم روشن. خب این با سیلی کتش خوردن درسته، ولی با علم کتش خوردن معنی نداره. علم وسیله کتش هست، وسیله زدن نیست. کتاب مادر فیض رو بزن فیه به فعل که او علمک. نسخه خطی هم کلمه فیه رو داره، من نشد نسخه دیگه نگاه کنم، یادم رفت بالاخره، با اینکه چند بارم بزنم سپردم. اگه فیه نباشه خیلی راحتی، یعنی فیض رو بزن به فعل که او علمک، ازن یعنی حالا که ترکیب کردیم، از ترکیب اینطور فهمیده میشه که یا به فعل تو زده می شود یا به علم تو زده می شود. چه زدن با فعل عیبی نداره، ولی زدن با علم باطله. اما حالا اگه فیه رو بخوام معنا کنیم، فیاض رب ازن فیه، زمیر فیه رو اون چی که به ذهن من میرسه اینه که برشدون به مرکب، البته خیلی هم خوب نیست، چون خود ازن میفهمونه یا زب ازن یعنی در این مرکب، بعد فیهرم بیاریم دوباره میشه در این مرکب، ولی خب چاره نداریم، پیه اگر باشه بعد بگه نمی مرکب. خب این تموم شد. و غذا فیه ازن تصغیر من جهت المرا، غذا یعنی همین مثال، همین مرکب فیه در این مرکب، ایزن ایزن یعنی همونطور که تزلیلی از ناحیه ترکیب آمده، تزلیلی از ناحیه مرا هم میاد. تزلیل یعنی گمراه شدن، یعنی به مغالطه انداختن. پس این جمله دو تا تزلیل توش هست، دو تا گمراه شدن توش هست، یا به طریق دیگه دو تا سبب لفظی توش هست. یکی سبب لفظی که عبارت از ترکیبه، یکی هم سبب لفظی که عبارت از مراه. مراه یعنی اشتراک در مرکب. اشتراک در مرکب یادتون از قبلا داشتیم، حالا من برای تذکر یه تکرار مختصری میکنم. قبلا داشتیم العدو و نیت اصلا، یادتون از این مثال احتمالا تو زنتون بیاد، العدو و نیت اصلا. یه وقت لی ببینید، خود جمله رو نگاه کنید، العدو مشترک نیست، لی مشترک نیست، یت اصلا مشترک نیست، هیچ کدوم از مفردات مشترک نیستن، پس اشتراک در مفرد ما اینجا نداریم، ولی اشتراک در جمله داریم. اگر لی رو بچسبونید به عدو معنی میده، لی رو بچسبونید به یت اصلا معنی دیگه میده. این باعث میشه که یه اشتراک در مرکب حاصل شده باشه، نه اشتراک در مفرد، مفرد هایش کنم اشتراک ندارن. اینطور میشه ال عدو ولی، حالا عدو لی رو بشستیم به عدو، ال عدو ولی یعنی اون عدوی که عدو من است، یعنی عدوی یه ترس. یعنی با من دشمنه، لذا تعصب خرج میده بر علیه. اما اگه لی رو بشستیم به یه ترس ال عدو لیت هستم، این دشمن با این که دشمن منه ولی لیت هستم، به نفع من داره تعصب خرج میده. میبینید دو جور معناش این هست. یه بار میگه ادوولی یعنی ادو من یا تعصب بر علیه من، یه بار میگه الادو لی تعصب، با این که دشمنی به نفع من داره تعصب میکنه. خب این دوتاست، دوتا قضیه هست، دو معنا داره. علت معنا هم اشتراک در جمله است، نه اشتراک در مفرد. اما من جهت تحکیب، خب قرار شد که در این عبارت دو تا سبب داشته باشیم. یکی من جهت دو تا سبب مغالطه داشته باشیم، یکی من جهت ترکیب، یکی من جهت المرا. حالا ابن سینا هر دو توضیح میده. مثال گفت، حالا توضیح بیشتر میده، من جهت ترکیبش هم میگه، من جهت المراش هم میگه. من جهت ترکیب، من اینو توضیح دادم، حالا از رو من بخون ببینیم ندارم، بزن از رو بخون. اما من جهت ترکیب یعنی اما غلطی که از ناحیه ترکیب آمده، فلا انهو یسأل یعنی سائل سوال میکنه، مثلا الست تعلم بما یضرب به زیتون، نمیدونی با چی زده شده زیت؟ فیقولو بلا، چرا میدونه؟ ثم یقول سائل الیس بذلک یضرب، آیا با همین زده شده، مثلا با سیلی یا با چوب؟ فیقول بلا، مخاطب میگه بلا. خب هر دوش خوبه، هر دوش صادره. آیا میدونی به چی زده شده؟ میگه بلا. بعد میگه که میدونی که با هازا زده شده، با زالک زده شده، یعنی با چون. بعد ترکیب میکنه فیورکی مقالد، این دوتاری که از مخاطب التزام به اعتراف کرد مرکب میکنه و یهو فعزن بما تعلم ان زیدن یزرب بهی یزرب، بهی جانشین اون به زالکی که در دو خط قبل یه خط نیمه قبل گفتی، به هیچ جایی اون بزاره گذاشته. کلمه رو میبینیم مرکب شد دیگه. به ما تعلم ان زیدن یضرب این جمله اول بود، به یضرب این جمله دوم بود، که هر دوشم صادق بوده. حالا این دو تا جمله کنار هم گذاشت یه مرکب درست کرد. خب غلط میشه دیگه. به آنچه که تو دانستی زید زده میشود، به همون زده شده، یعنی علم، به همین چه میدانی به همون زده شده، یعنی به علمی که داری. به ما تعلم یعنی بهی، یعنی به همون ما تعلم، یا به خود تعلم، به ما برنگردنی به خود تعلم. بعد اون اجهت ترکیب بود. اما این جهت المرا، از طرف از جهت مرا یه مغالطه دیگری رخ داده تو این جمله. این توضیحش چیه؟ فلعنب کلمه بهی، بهی یعنی کلمه بهی، یعنی صرف الان موزهین، یعنی زمیرش برمیگرده به دو جا، احد هما آلت العلم و ثانی آلت الزر، بر نمیگرده به خود علم، برمیگرده به آلت علم. به ما تعلم، ما تعلم یعنی آن چه وسیله علم تو شده، بهی و زر به همین وسیله علم زید زده شده، بمگیده به آلت علم. یا آلت زد مثلا چوب، مثلا سیلی به دست، چون ضمیر بهی میتونه به دو جا برگرده، جمله میشه جمله مشترک و مشتمل بر مرا و مقالطش اینچونه میشه که این سبب لفظی رو پیدا کنه. این تموم شد. این بیانی کردن ابن سینا تا اینجا داشت، شاید به توهم ما بندازه که در هر جا که ترکیب و تفصیل هست مرا هم هست، این دو تا سبب با هم جمع میشه. ممکنه یه جمع ملا تنها باشه. ولی در بعضی جاها ممکن جمع بشه. ابن سینا این طبقه رو رد میکنه، میگه اگر یک جمله بیاد که اون جمله صادق باشه، بعد هیئتی رو از حیات این جمله پاک کنید، اون جمله با پاک کردن اون هیئت کاذب میشه. ببینید چی دارم از میکنم. یه بار ما جمله رو مرکب میکنیم، بعد تبدیلش میکنیم به دو جمله، این میشه تفصیل. تفصیل به این معنی که مرکب دو جمله جدای از هم شد. اون الان بحث که تموم شد، الان میخواد یه جور دیگه بحث کنه. یه جا جمله ایست جداش نمی کنید، یعنی اینطور نیست که این جمله رو تبدیل کن به دو جمله تا اینکه این تفصیل پیدا کنه، بلکه این جمله داره هیئتیست، اون هیئت رو ازش برمیدارید، یا یه ملحقی داره اون ملحق رو برمیدارید که این قبلا داشتیم. حالا مثالش من یادم نیست، ولی مثال که ابن سینا زد یادم نیست، ولی اینطور بود. مثلا یه کلمه الان آمده بود، با آمدن اون الان جمله صادق بود، ولی ما الان رو برداشتیم، این الان لاحق به جمله بود، ما این الان رو برداشتیم، جمله میشه کاذب. پس تفصیل مرکب، دقت کنید، تفصیل مرکب اینطور نیست که مرکب رو به دو جمله منفصل کنید، جدا کنید از هم. تفصیل مرکب میتونه اینطوری باشه که جدا کنید دو جمله رو از هم، میتونن به این صورت بشه. یه مرکبی بیارید یکی از متعلقاتش رو جدا کنید ازش، یا هیئتش رو عوض کنید یا لاحقش رو عوض کنید. لاحق مثلا که مثلا لاحقش عوض شد، کلمه الان ملحق شده بود به این جمله، ما اون لاحق رو برداشتیم. در اینجا چی؟ در اینجا که این اتفاق میفته که این چه این تفصیل هم که انجام میدید جمله کاذب میشه. جمله با داشتن اون لاحق، با داشتن اون هیئت صادقه، ولی وقتی اون هیئت رو ازش منفصل میکنید یا اون لاحق رو ازش جدا میکنید، نه جمله رو از جمله جدا میکنید، این لاحق رو جدا میکنید، در این صورت جمله باز کاذب میشه. پس تفصیل دو جوره که ما اینو قبلا هم گفتیم، یکی جمله واحد تبدیل میشه به دو جمله، یکی نه، جمله واحد یکی از متعلقاتش ازش جدا میشه. یا مثلا هیئتی که این جمله داشته هیئت حالی بوده، اون هیئت ازش میگیری. حالا مراجعه کنید، من یادم رفت مراجعه کنم مثالش پیدا کنم. ایشون میفهمد که اگر چنین اتفاقی بیفته، کم موردی پیدا میکنید که این تفصیل با ملا جمع بشه، که اون وقت دو تا عامل غلط پیدا بشه، یکی تفصیل یکی ملا، یا ترکیب و ملا. رو و مکان القول صادقا، قول یعنی قضیه. من برعکس گفتم، اگر این الانو ازش بکنی یا اون هیئتو بکنی میشه صادق، اگر اون ملحقو بهش بدی یا اون هیئت رو بهش بدی که بشه مرکب، میشه کاذب. من برعکس ابن سینا گفتم، اینو اصلاحش کنید، که جمله با تفصیل بیاد صادقه، یعنی هیئت رو ازش جدا کنید صادقه، یا اون لاحق رو، اون عارض رو، اون قید رو ازش بکنید صادقه، ترکیبش کنید کاذب میشه. در چنین موردی کم جاییست که ترکیب و ملا که دو تا سبب مغالطن با هم جمع بشه. رو به مکان القول صادقن، اما به شرطی که جدا شود از حیات و لواحق، اون وقت میشه صادق. اگر اون حیات و لواحق رو بهش اضافه کنید که مرکب درست بشه میشه کازه. در چنین حالتی فعضا قرن بها صادقون، اگر مقرون شود به چنین جمله‌ای، امری که خودش هم صادقه، متا وقتی ملحق میشه کل جمله خراب میکنه. خودمون هم صادقه ولی وقتی میاد ملحق میشه جمله خراب میکنه. در چنین حالتی قلما یقلد به ترکیب بلبلا، در موارد کمی غلط هم به وسیله ترکیب هم به وسیله ملحق. پس اونجایی که تفصیل به این صورت باشه، ترکیب و تفصیل به این صورت باشه که دو جمله رو یه جمله کنیم یا یک جمله رو دو جمله کنیم، اینجا ترکیب با ملا جمع میشه. ولی اونجایی که تفصیل به این صورت باشه که ما لاحقی رو یا هیئتی رو از جمله کم کنیم، یعنی ببریم، اونجا صادقه. این ملحق یا هیئت رو زمینه کنیم که مرکب درست بشه کاذبه. این جور جایی ترکیب با ملاک کمتر جمع میشه، دو تا سبب با هم خیلی جمع نمیشه. خب اینم تموم شد، ادامه بحثو بزنیم برای جلسه بعدی شد.